ارجی کرد. اینا خب خیلی نقشای مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
عصر شما به خیر و به مهر باشه انشالله. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان و شما گرامیان همچنان در کنار ما هستید روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. اما در ادامه نوبت رسید به پخش برنامه زنده امروز امواج شبهه که دعوت میکنم شنونده اون باشید. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند، دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این یه رقابت به نشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه تخصصی امواج شبهه. به قسمت 334 خوش آمدید. همونطور که شما مخاطبان عزیز هم میدونید، برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با همراهی کارشناسان محترم، اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه پرده برداره و با تحلیل تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی که استفاده می‌کنن به نوعی دست رسانه‌های دشمن، رسانه‌های بیگانه ویژه فارسی زبان رو برای مخاطب باز و افشا کنه. در ارتباط بودن و در ارتباط ماندن با مخاطبان فرهیخته چون شما یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه تخصصی امواج شبهه است. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی پیام رسان‌های ایرانی در ارتباط باشید، شماره که عرض می‌کنم رو در تلفن همراهتون ذخیره کنید: 0903 913 4744. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید حتما به ما منتقل کنید. اما شماره تلفن ارتباط مستقیم با برنامه امواج شبهه از رادیو گفتگو، اگر تمایل داشتید در حین شنیدن برنامه در محتوای برنامه مشارکت کنید، اعلام نظر کنید یا سوالی برای شما پیش آمده بود، لطفاً به سادگی به 301035 پیام ارسال کنید. اما آنچه امروز در برنامه امواج شبهه بهش میپردازیم، میدانی که برای مقاومت رسانه است و رسانه هایی که برای ضد مقاومت رسانه نیست. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم محبت کردن در پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شبهه حاضر شدن. جناب آقای دکتر علیرضا چابکرو، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه. جناب آقای دکتر چابکرو سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و محترم.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر مسعود نیکروش، کارشناس و فعال حوزه رسانه. جناب آقای دکتر نیکروش سلام و درود بر شما، عصر شما هم خوش، خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان محترم و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که این جلسه برنامه خوبی رو انشالله دنبال بکنید.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید.
تاکنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
مخالفتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذر.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت و اون شبکه مانت و اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
امواج شبهه.
سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان فرهیخته، عصر شما هم بخیر، انشاءالله که تا پایان برنامه با موضوعی که امروز داریم همراه ما باشید. صهیونیست ها فکر کردند که میدان خالی است، اما هیچ میدانی خالی نیست. نه من که میدان ها خالی نیست، رسانه هم به عنوان یک میدان مهم خالی نیست. هم اکنون که بنده و شما گفتگو میکنیم و همونطور که شاید شما هم دنبال کرده باشید، امروز شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان برای چندمین بار سخنرانی داشتن با تعداد بیننده بالا، با انعکاس بسیار گسترده در میدان، هم که شما بهتر از من واقفید با رصد هایی که میکنید. روز و شبی نیست که میدان خود سخن نگوید از پیروزی های مقاومت. امروز به موضوعی که عرض کردم اگر دقت کرده باشید، میدانی که برای مقاومت رسانه است و رسانه هایی که برای ضد مقاومت حتی رسانه نیست، به اشتراک میگذارم گفتگو رو با کارشناسان محترمی که در استودیو هستن. اما به عنوان یک پیش درآمد کوتاه برای که بحث رو از مؤلفه های مختلفی به یک شکل و انسجام کلی برسونیم، اگر رسانه ها رو رصد کرده باشید که کمتر کسیه که به گوشش نرسیده باشه، آنچنان ناشی از ترس، ناشی از پوشش ترس‌های خودشون، ناشی از آلوده کردن فضای رسانه‌ای که دامن خودشون رو هم گرفت و و و و و مصادیقی از شایعات و دروغ‌های بزرگ رو ما در این چند روز شنیدیم که شاید بزرگترین این دروغ‌ها و این سم‌ها و این شایعات موضوعات هجو و واقعاً مسخره‌ای بود که پیرامون سردار قاآنی مطرح کردن در رسانه‌ها، از اینکه سردار شهید شده تا اینکه سردار زیر شکنجه انشالله هزار سال از مردان مقاومت دور دچار سکته شده. از این گزاره آغاز میکنم. اگر اجازه بفرمایید با دکتر چابکرو بحث رو پی خواهم گرفت. آی دکتر چابکرو، من دال مرکزیم رو میذارم موضوعی که قراره بهش برسیم و این گزارهی که رسانه های بیگانه فارسی زبان فضا رو برای چی به سمتی بردن، یا بهتر اینجوری بگم اصلا برای چی مجبور شدن به سمتی برن که در رسانه چیزی رو بگن که دیگه از این بی آبروتر در رسانه به دست خودشون بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من صحبتم رو با صحبت یکی از جمله شما آغاز میکنم. شما در وسط های صحبتون فرمودین روز و شبی نیست که میدان خود سخن نگوید. بلد. و این جمله به نظر من جالبی بود. سال 1960-50 یعنی در کوران جنگ های مثل کامبوج، ویتنام یا اتفاقات جهانی، رسانه یک بخش از رسانه معمولا بازگو کننده اتفاقاتی بود که در صحنه نبرد اتفاق می افتاد. بخش دیگه عمده رسانه هدایت کننده تفکر سیاستمدارا بود و اینکه بزرگ کننده اتفاقاتی بود که در صحنه نبرد اتفاق می افتاد. خب الان ما سال 2000 و حالا 1403 یا 2023 که هستیم، از اونجایی که رسانه‌ها تغییر کردن و دسترسی‌ها خیلی متنوع شده، انگار رسانه‌های سنتی که هنوز پای در دهه‌های دو دهه گذشته دارن عقب افتادن از اتفاقاتی که می‌افته و خود اتفاقات داره رسانه میشه. بنابراین طبیعیه که واکنش های رسانه های سنتی یک واکنش های منفعلانه است و نمیتونن این واکنش ها رو ادامه بدن. برای مثال شاید اگر یه اتفاق توی فرض کنید قدیما تو سایگون میافتاد یا توی پیونگیانگ میافتاد، تو جنگ کامبوج، بله، جنگ ویتنام یا جنگ کره، تا اینکه به گوش مردم میرسید و به نسبت باهاش عکس‌العمل من نشون میدادن مدتی طول میکشید.
تازه از مسیرهای مشخص و بسیار محدود مشخص
تلویزیون و مثلا فیلماشو سی ان ان میگرفت، ای بی سی میگرفت، یا جنگ عراق، حمله آمریکا به عراق و پخش میکرد و از زاویه ما میدید که اون سه فرض کن خانم امانپور میدید، خب، یا از زاویه میدیدیم که مثلا فرض کنید دیگر خبرنگار هاست یا اینکه سردبیر میخواست. خب الان اینطوری نیست. درسته اونا سعی میکنند هنوز سوار بشن بر شب نیو مدیا یا رسانه های نوین و بتونن اونا هدایت بکنن، اما زمانی که کوران اطلاعات و اخبار زیاد میشه دقیقا اونا نمیتونن سواری خوبی بگیرن از این قضیه. بله. و خیلی و مخاطب حالت گزینشی به اخبار نگاه میکنه، بنابراین دوچار تضاد میفتن، ترجیح میدن که این سواری رو به این صورت بگیرن که ایجاد تضاد و تناقض توی ذهن شنونده یا مخاطب ایجاد بکنن و از ابزارهای نوین استفاده بکنن برای ادامه همون تسلط رسانه‌ای که از قبل داشتن. خب این گزاره اتفاق نمیفته.
بله.
و خود اتفاقات جهانی داره میشه یک رسانه. چرا؟ چون سری داره پخش میشه، دهن به دهن میشه. برای مثال مثلا مسافرت وزیر خارجه ما به لبنان یا موسیا خلبانی رئیس ملی یکی از رؤسای قوای ما به بیروت، خب، یا اینکه اینا خودش میشه یک رسانه. خب قابل چیز نیست، قابل به اصطلاح کتمان کردن نیست، خب، و قابل برخورد کردن هم نیست. یا اینکه آتش زدن مثلا فرض کنید از فلسطینی ها در چادر آوارگان میشه یک رسانه، مقاومت اینها میشه یک رسانه، اصلا واژه ها متولد میشه. به دیگه تو انگلیسی ما واژه به نام رزیستنس میاد، خب، یعنی مقاومت مطرح میشه و این باعث میشه که مردم نسبت به رخدادها مثل سابق تا با نعل به نعل تابع یک رسانه‌های سنتی نباشند. خب حالا
اخبار دروغین یا به اصطلاح خودشون اخبار فیک هم یه طول عمر کوتاه داره، چون کلا خبرها در رسانه‌های نوین به اصطلاح طول عمر کوتاه دارن و چون طول عمر کوتاه دارن طبعاً بعد از مدتی دروغشون در میاد و اعتماد مخاطب نسبت به مثلا اون رسانه هم از اونی که حالا سنتی رادیو تلویزیونی مثل ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی و بی بی سی انگلیسی تا اونی که توی شبکه‌های مجازی داره جولان میده توی واتساپ و ایکس و اس الهازا کم میشه. خب و مخاطب سعی میکنه که منابع خودش از جای دیگه تامین بکنه و منابع مستقل برای خودش انتخاب بکنه. این اتفاق داره میفته به نظر من میرسه، برای که فقط متکلم وحدم نشم، پنج روش هست که جلوتر از این خدمتون ارزم، پنج روش هست که رسانه های الان دارن پیگیری میکنن که تأثیر گذاری بکنن در ذهن مخاطبین خودشون، که من تک تک میتونم توضیح
حتما. خودش انشالله حتما بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر نیکروش، در ادامه گفتگویی که داشتیم و جمله‌ای که آقای دکتر شابکرو نسبت بهش لطف داشتن که به تأثیر از مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله نقل کردم که در یکی از سخنرانی‌هاشون گفتن که میدان خود سخن خواهد گفت و میدان خود رسانه است، و می‌دونیم که خود شهید نصرالله بزرگوار هم خودشون اصلاً کاملاً مسلط بودن به چگونگی‌های ارائه رسانه‌ای. فکر می‌کنید آنچه که این روزها دیگر مرزی بین سنتی و امروزی ندارد در بحث رسانه، منتشر می‌کنند دروغ بزرگی پیرامون سردار قاآنی؟ بفرمایید آقای دکتر چابکرو، زمان محدود دارد، یعنی یا باید بتواند در اون زمان محدود برداشتی بکند که عملا تا الان اصلا نتوانستن چون امکانی ندارن، یا با این باد کردن حباب دقیقا نقطه ضعفشون میشه و در مقابل میدانی که اصلا حباب نیست و واقعیت. فکر میکنید این دامنه فاجعه بار ناشی از فضاحت رو شدن واقعیت در میدان، مثلا سردار قاآنی رشید تمام قد در میدان حضور داشت، رو چطور میخوان مدیریت کنن، یا اصلا دیگه از تعقل خارج شده کارهاشون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یاد و خاطره مجاهد بزرگ شهید سید حسن نصرالله رو گرامی میدارم. ابتدای صحبت در راستای فرمایش شما و نکاتی که استاد محترم مطرح کردن، من یک حاشیه رو ذکر بکنم با تایید فرمایشات ایشون. هنوز دشمن در عرصه رسانه توان اثرگذاری و مدیریت خودش رو از دست نداده. میتونیم بگیم این اثرگذاری کاهش پیدا کرده با توجه به هوشمندی رسانه‌ای که جبهه مقاومت پیدا کرده، به ویژه در عملیات طوفان و لخسا و اقداماتی که خود شخص سید حسن نصرالله انجام میداد. اما دشمن به نظر من بیشتر اثرگذاری و اقداماتی که داره انجام میده و مانوری که داره انجام میده، بیش از این که بر میدان واقعیت ها ریالیتی ها باشه، بر میدان هایپر ریالیتی هاست. همون نظریه ژان بودریار که میگه ما دیگه در دنیا و عصر فراواقعیت ها و ابر واقعیت ها وارد شدیم، هایپر ریالیتی ها وارد شدیم و دنیای واقعی صرفا نمیتونه تعیین کننده باشه. بنابراین دشمن کماکان بر این حوزه اثرگذار هست و تمام تلاشش رو میکنه که بر این حوزه مانور بده. حالا در ادامه در رابطه با این موضوعی که فرمودید من صحبت میکنم، اما چون موضوع این برنامه مصداق ها هستن، مصداق سازی رسانه‌های بیگانه، من به 3-4 تا اتفاقی که در هفته 1 هفته 10 روز 2 هفته اخیر اتفاق افتاده اشاره میکنم. نوع پوشش رسانه‌های بیگانه در رابطه با این اتفاقات رو هم عرض میکنم، بعد به ماهیت این اتفاقات و بله تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی که انجام دادن می‌پردازیم. یک موضوع بسیار مهمی که آخرینش هست اتفاق میفته، سفر آقای قالیباف به عنوان یکی از سران قوای جمهوری اسلامی به لبنان هست. خب شما شرایط میدانی رو میدونید، لبنان زیر آتش جنگنده‌های صهیونیستیه.
بله.
لبنان هیچ هیئت دیپلماتیکی بهش وارد نمیشه. لبنان در یک شرایط کاملا جنگی به سر میبره که حتی مقامات سیاسی لبنان هم از ظهور میدانی پرهیز میکنن، برحذر هستن. تو این شرایط شما میبینید رئیس یکی از قوای ایران، حالا نه یک مقام مثلا پایین دست میانه، بلکه رئیس قوا وارد اونجا میشه
و خودش خلبانیه.
حالا این اتفاق در رابطه با این میخوام مفصل صحبت بکنم. ایشون خلبانی اون هواپیما رو به عهده میگیره، یعنی در عرصه رسانه این خیلی بازتاب داشت. حتما باید بهش بپردازیم این موضوع رو و نوع واکنش رسانه بیگانه بهش. سفر شجاعانه همینطور وزیر امور خارجمون به لبنان رو در شرایطی که چند ساعت قبلش اونجا رو بمباران کرده بود اسرائیل، نماز جمعه نصر هست. یکی از اتفاقات بزرگ به نظر من تو همین 10 سال اخیر این نماز جمعه بود، یعنی هم از نظر مردم هم از نظر اقدامی که رهبری انجام داد، یا به تعبیر دیگه اقدامی که جلوه رسانه‌ایش غلبه داره بر جلوه میدانش.
دقیقاً میدانی است که رسانه شده.
دقیقاً این نماز جمعه اتفاق میفته. من دارم مرور میکنم اتفاقاتی که در 10 روز استقرار سامانه تاد آمریکاییه، سامانه پدافندی تاد. خب این استقرار میخواد اتفاق بیفته، کما اینکه در پایگاه نواتیم قبلا اتفاق افتاد و هیچ وقت بعد رسانه‌ای پیدا نمیکرد، اما الان با یک موج رسانه‌ای گسترده گفتن که آقا سامانه تاد آمریکایی میخواد بیاد در اسرائیل مستقر بشه. حتما باید بیان بپردازیم که اصلا چرا اینو پوشش رسانه‌ای گسترده میدن. شرایط و شایعات پسا ترور شهید نصرالله هست، صحبت‌های رو مطرح می‌کنه. از جمله این شایعات بحث سردار قاهانی هست. خب در رابطه با سردار قاهانی خیلی از دوستان سعی کردن که نگاه امنیتی به موضوع بکنن، بگن هدف دشمن از این که این شایعه رو مطرح کرده این بوده که دنبال مکان ایشون هست که ایشون رو ترور بکنه اینها. با احترام به این نظر، من احساس میکنم که یک جلوه رسانه‌ای هم داره این اقدام، یعنی دشمن تمام تلاشش بر این هست که یک تصویر پیروزی، ببینید ایمیج پیروزی، نه پیروزی در میدان. پیروزی در میدان نیازمند زمان هست، نیازمند کار میدانی هست، کار واقعی هست. بله این اتفاق نیفتاده، یعنی هدف گذاری که نتانیاهو در یک سال گذشته انجام داده بود یکی از اونها این بود که اسرا رو آزاد بکنه. شما یا به این میرسی میشه پیروز میدان،
دقیقا.
یا نمیرسی و میشه شکست خورده میدان، دقیقا. یعنی در میدان پیروز و شکست خورده رو اینجوری تعبیر میکنن.
هدف گذاری خودش بوده،
یعنی بنابراین با این هدف گذاری شما شکست خورده میدانی. برای اینکه سرپوش بذاری، ببینید ما در دو جهان موازی که مکمل همدیگه هم هستن داریم زندگی میکنیم، زیست میکنیم. یه جهان واقعیت، یک جهان فرا واقعیت. این دوتا میان به هم. در جهان واقعی نتانیاهو شکست خورده میدانه، بسیار روشنه بر اساس هدف گذاری که خودش انجام داده. یعنی شما 100 تا اسیر رو نتونستی آزاد بکنی در یک سال گذشته، در برابر کی؟ یک ارتش کلاسیک. خیر در برابر.
و این هم چون شکست در میدان رسانه نمیتونه پوششش.
احسنت. چه کار میکنه رسانه؟ میاد سعی میکنه که منحرف بکنه اذهان رو به موضوعات بسیار پیش پا افتاده دیگه، مثلا مثل همین موضوعی که گفتید به راحتی با یک تصویر امروز حبابی بود که با یک سوزن ترکید. بحث سردار قاهانی رو مطرح کرد.
یعنی که رسانه‌ها الان در منطقه درگیری کاملا تحت کنترل 100% اسرائیل و آمریکا، نه تنها اسرائیل، آمریکا هم اینطور. شما توی اروپا هم خبری نمی‌بینی از انعکاس دادن مثلا کشتار فجیع چادر آوارگان.
اتفاقا در غزه خبرنگار ایران اینترنشنال حضور داره. بله. نکته جالب اینه که اونجا میاد رو دیوارهای خراب شده غزه که مشخص نیست پشت اون دیوارها چند ده انسان، چند صد انسان بیگناه کشته شدن، زن و کودک، شعار زن زندگی آزادی یادداشت میکنه. خب این خیلی روشنه دیگه اونجا. یعنی فرمایش دوست عزیزمون که میفرمان رسانه‌های اونها غلبه دارن، تصویر رو اونها روایت میکنن، کاملا درسته، ولی با این وجود باز هم نمیتونند از شکست خودشون در میدان فرار بکنن. به نظر من این شایعه‌ای که در رابطه با سردار قاهانی مطرح کرده بودن، یعنی میخوام جلوه رسانه‌ایش رو مطرح بکنم، ماهیت رسانه‌ایش این بود که بگند مقاومت کافیست. این پیغام رو به مردم ایران یا مردم منطقه بدن که مقاومت کافیست. اگر رهبر ایران میداندار مقاومت در منطقه ماست، ما نزدیکترین افراد به او رو ترور کردیم یا نزدیکترین افراد به او جاسوس هستند،
به استخدام در آوردیم
یا اونا رو ترور کردیم، مثل سید حسن نصرالله، مثل شهید نیل فروشان و امثال هم، یا اینها جاسوس هستند، مثل تو قضیه پیجرها اگر خاطرتون باشه. بیشتر از رسانه‌های خودی، رسانه‌های غیر خودی بحث نفوذ رو مطرح می‌کردن. شما چرا بحث نفوذ رو مطرح می‌کنید؟ شما که نباید مطرح کنید. این بحث نفوذ رو برای چی مطرح می‌کنی؟ برای اینکه بگه اطرافیان رهبر انقلاب، داعیه‌دار موضوع مقاومت در منطقه جاسوسن. بنابراین اطراف ایشون خالی است. و مقاومت نکنید. سردار قاهانی هم که سیاست خارجی ایران رو در حوزه مقاومت دنبال میکنه در سری میدان، ایشون هم الان در حال
بازجویی
پس دادن و استنتاق و این حرفا.
و خیلی کوتاه الان که باز میدان رسانه است برای مقاومت، وقتی سردار قاهانی هست طبیعتا اونها نشون نمیدن، محدود میکنن.
بله.
اما آن دست از اطلاعاتی که بالاخره به گوش آنها میرسه رو چطور مدیریت میکنن؟
امروز یک توییت طنزی رو من دیده بودم، مستحضر دیگه، گاهی اوقات حضور رهبر انقلاب رو هم با یک عنوان جعلی، نمیدونم نمیدونم طاهر میر طاهر هر از چنگای مطرح میکردن، امروز چیزی زدن، توییتی زدن گفتن که نکنه میخواید بگید که سردار روحانی هم بدلش اومده تو تصویر قرار گرفته. یعنی
این عملا به بنبست
رسیدن. آره به بنبست رسیدن در سیر رسانه.
اگر اجازه بفرمایید من یه بخشی از صحبت‌هایی رو که در اینترنشنال در مورد همین گفتگویی که با شما داریم پیرامون نوع مدیریتی که از انعکاس این میکنن تروریست رسانه‌ای اینترنشنال که من هر بار این رو میگم در مورد اینترنشنال بیشتر مصادیقش رو میبینم رو بشنویم، ادامه گفتگو رو داشته باشیم و باز کنیم مثلا.
آقای برزگر، بودن اسماعیل قانی در مراسم ورود جسد عباس نیلفروشان و این تأکیدی که دوربینای صدا سیمای جمهوری اسلامی دارن که چهره اونو نشون بدن، به نظر شما به چه معناست؟
در تمام این مدت، یعنی از 9 مهر ماه تا امروز، مطلقاً خبری درباره سرنوشت اسماعیل قانی منتشر نشده بود. هرگز اطلاع ندادند که او در کجاست و در چه وضعیتی به سر میبره. به همین دلیل به نظر میرسه که جمهوری اسلامی سعی کرده از این فرصت استفاده بکنه، با توجه به توییت هایی که نیروهای طرفدار حکومت زدند یا خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی طوری وانمود کردند که گویی اسماعیل قانی هم همراه جنازه عباس نیلفروشان به تهران اومده و در مراسمی که برای ورود جنازه او برپا شده بود حضور داشته.
دارم. بسیار سپاسگزارم. حالا فارغ از این که جای پرداخت بسیار داره ادبیات سخیفی که تروریست رسانه اینترنشنال به کار میبره و دیگه عملا همون جوری که در میدان شکست خوردن و رو به توحش آوردن، دیگه واژه‌هایی که کلا نماد توحش رو نشون میده. اما یه نکته ظریف اینجا اینم، این همه این بادکنک و باد کردن، ما قوی اینترنشنال، خودشون هم خوششون میاد بهشون میگی مثلا تروریست نگار لذت میبره چون از وحوش رسانه‌ای هستن، الان انگار نه انگار که آقا ما اصلا خراب کردیم، ما اصلا گند زدیم که این حبابو باد کردیم، ما اصلا دروغ گفتیم، یه جوری از بغلش رد میشن که انگار مثلا من نبودم، دستم بود، تقصیر آسینم بودم، حتی نه، یعنی میگه مثلا اصلا برای چی سردار قانی اومده، اصلا تو این دو هفته کجا بودی؟
اول ببخشید من
بفهم.
اول که من شما رو توجه میدم به این نکته ای که تو همین وله کوچیک شما شنیدید یا اون صدای کوچیک شنیدید، میخواست طوری القا بکنه که رسانه های مثل صدا و سیما عکس العمل نشون دادن در ارتباط با این پیامی که ایران اینترنشنال اعلام کرده بود، یعنی میخواست ایران رو در یک رسانه ایرانی رو در یک موضع منفعلانه قرار بده که ما باعث شدیم، دیدید با اینا رو پاسخ بله. کردیم. این یک نکته بود
برای همین ناراحت بود دیگه که چرا دو هفته دیر پاسخ
داد. حالا ببینید، من چندین ترفند رو یادداشت کردم که اینا حتما انجام دادن و انجام میدن. یکی بمبارون شدید خبرها، هم از خبرهای دروغ یا فیک یا خبرهای حاشیه‌ای.
بله.
این برای چیه؟ ما چیزی در علوم ارتباطات داریم به نام دیتا کانفیوز، یعنی گیجی اطلاعات. خب شما وقتی تحت تأثیر بمبارون اطلاعات قرار بگیرید، هم از تصویر، هم از پادکست، هم از هر چیزی، دوچار نوع گیجی میشید و بلا تکلیفی میشید. بنابراین میاید گزاره‌هایی رو انتخاب میکنید که خیلی ساده است و احتیاج به تحلیل نداره، چون مغز دنبال ساده کردن حل مسائل خودشه. یه مسئله براتون ایجاد میشه، آیا مقاومت در این نبرد و در این هماورد پیروز میشه یا نه؟ بمبارون اطلاعات میشه از توی شبکه‌های اجتماعی، هم از ایکس واتساپ،
ایجاد آشفتگی،
آشفتگی ذهنی ایجاد میشه.
بله.
بعد از مدتی شما یه گزاره رو میبینی، نه همه گزاره ها رو، چون شما عامی این همون پابلیک دیپلماسی اگر بذاریم تو اون زاویه قرار میگیره، میاد میگه که خب یعنی چی؟ خب شکست میخوره. چرا؟ چون مثلا فرماندهش رفته شده عامل اسرائیل. خب با همین گزاره ساده، خب این گزاره ساده، خب بعد مدت دروغ میشه. بله دروغ میاد، اما یه چیزی این استاد عزیزمون استاد فرختمون آقای دکتر نیکروش گفتن که اونا دست پا بسته نیستن، اونا بدون برنامه نیستن، بدون پلن نیستن. اولین کاری که تو ذهن مخاطب میکنم بعد از پمپاژ اطلاعات و اطلاعات حاشیه‌ای، حتی اطلاعات فیک، ایجاد یک شکاف‌های معینگی یا فرکچر در عقیده و ایمان مخاطبین خودتونه. یعنی این احتمال تو ذهن شما میاد، میتونی شاید پیروز نشی، شاید پیروزی بعدها باشه. کسی که تو جبهه حق اون خط مقدم وای میسه و میجنگه، اگه فکر کنه که پیروزی میتونه سال دیگه باشه، باشه، مثل همانند کسی که تو همون جبهه ایستاده و همونجا شروع کرده به جنگیدن تا آخرین قطره خون، یکسان وای نمیستن. خب اون میدونه داره چه کار میکنه، ایجاد شکاف‌های موینگی تو جامعه ذهنیش ایجاد میکنه و حواسش هست طوری اقدام میکنه که بعد از مدت این خبر فیک تبدیل به مبنا برای تحلیل‌های آینده میشه. شما دیگه نمیری بگردی که آقای اصلا هست یا نیست، خدا حاج قاسم تو جنگ 33 روزه یه ما پیداش نبود، بالاخره چون امکان ارتباطات نداشت. خب دیگه نمیاد بیاد میاد حاشیه‌ها رو بررسی میکنید، فکر مثلا بهت میگن که فکر میکنید بعد از اسماعیل قانی کی میتونه باشه، آیا حاجی زاده میتونه باشه یا سردار مثلا فرض کنید ایکس یا ایگرگ، خب کدومشون میتونن باشه؟